بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره مراحل توحید بود از فرموده جناب جبرائیل سلام الله علیه که به پیغمبر اکرم عرض کرده بودند توبا لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده، خوش به حال کسی از امت تو که بگه لا اله الا الله وحده وحده وحده. در این باره عرض کرده بودیم یه احتمال اینه وحده اول مراد به توحید در ذات باشه و وحده دوم مراد توحید در صفات باشه و وحده سوم مراد توحید در افعال باشه، یعنی خوش به حال کسی از امت تو که قائل بشه هم به توحید ذاتی هم به توحید صفاتی هم به توحید افعالی. در این سه تا توحید صحبت کردیم، توحید در ذات مراد چیست بیان شد، توحید در افعال مراد چیست اونم بیان شد، توحید در صفات چیست اونها به اجمال صحبت درش کردیم. وعده کرده بودم که امشب برای یه نگاه ولا کوتاه به توحید در عبادات بندازیم. توحید در عبادات عملی است که ما باید انجام بدیم که اگر انسان توحید در عباداتش درست شد و دلش دل نورانی شد خداوند عالم در ظرف نورانی اون معارف حقه را سرازیر خواهد کرد. به حمد الله می دانید اگر بنا دل انسان به اون سه توحید به باور بیاد اون معارف معارف حقه است. هر معرفتی که حق شد ذات اقدس الله در اون مطرحه، اذا مراد از معارف حقه معارف الهیه است. معارف الهیه ظرفی به تناسب خود را می طلبه. اگر معارف الهیه معارف نورانی است باید ظرف دل هم نورانی باشه به تناسب قاعده تناسب بین ظرف و مظروف. برضا عرض کردم اگر بناس به جان ما اون سه توحید بنشینه باید ما در توحید در عبادات کار کنیم به برکت این یکی به ما بدن اون سه توحید را. در این بار البته بحث مفصل گسترده، من نمیخوام در این بحث وارد بشم تا چون درباره توحید خیلی حرفا هست که انشاءالله باید با شما مطرح کنم. اجمال کلام اینه، آیه آخر سوره کهف یه آیه عجیبیه که اگر انسان این آیه رو با باور بخونه، از ساعات شب هر ساعت که بخواد از خواب بیدارش میکنن. آیه اینه، قل انا بشر مثلكم یوحى الی. اول آیه داره یکی از معارف حق را در باره انبیا بیان میکنه که انبیا با ما فرقی دارن، همه ما یک بعد خلقی، بعد عادی، بعد یعنی خلقی داریم. انبیا مثل ما نیستن، اونها دو تا بعد دارن، یک بعد یعنی خلقی، انا بشران مثل کن، یک بعد یعنی ربی یوها الهی، که با اون بعد یعنی ربی بر اونها وحی میشه، چون اون بعد ما نداریم به ما وحی نمیشه. آیه میاد تا اینجا که میفرماید و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربه احدا. من کان یرجو، اینجا کان چرا آمده؟ اگر کلام بود من یرجو لقاء ربه با من کان یرجو فرقش چیه؟ یه بار در یه جلسه به انسان یه حال انقلابی عارض میشه، انسان در اون حال انقلاب به فکر معنویات، معارف الهیه میفته، حال هوای معنوی بر او عارض میشه، یرجو امیدوار میشه که دنبال معارف بره. اما شاید این یرجو، این حال در او تا فردا هم طول نکشه. از جلسه آمد بیرون، حالا هوا عوض شد، حالا هوای او هم عوض بشه. اما وقتی قید کانه میاد، استمرار میرسونه کسی را که علی دوام این حال و هوا رو داره. اینطور می توی جلسه منقلب بشه، جلسه به اتمام رسید، حال از او گرفته بشه. من کانه یرجو علی دوام. برضا در روایات ما اگر روایت اینطور بیاد، مثلا قال صادق علیه السلام، اگر قال صادق بیاد، امام فرمودن یک بارم امام بفرمان قال صادق مصداق پیدا میکنه. اگر روایت اینطور بیاد، کان یهول، نی امام به کرات میفرمودن، یه بار دوبار نید، امام این نکته را به کرات فرمودن. من کان یرجو، نی انسان علی دوام دنبالشه، واقعا میخواد که دست پیدا کنه برسه. به چی برسه؟ لقاء ربه. اون که میخواد به لقاء الله دست پیدا کنه، ای چه باید بکنه؟ سوالی که معمول همه شما عزیزان دهگاه میپرسید، اما میخواییم به مقام ما دست پیدا کنیم. شما یه حرفا رو که میگید در ما شوق ایجاد میشه، به ما راه نشون بدید. خود صراحت آیه بیان راهه. اون که میخواد به لقاء الله دست پیدا کنه، فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربه احدا. دو تا نکته رو در اینجا بنوان خط مشی و الگو به دست ما داره میده. بازم به حمدالله چون میدانید خیلی توضیح ندم. این منکان یرجو لقاء ربه غیر نداره که انسان به ملاقات الله، به لقاء الله دست پیدا کنه اون بر عالم. یه ده بعد از مرگ اهل وادی جهنم و نکبتهای خطرناک عذاب خدا هستن، یه دم نه، به مقامات لقا دست پیدا میکنن. من کان یرجو لقاء ربه که قید نداره در آخر یا در دنیا. برضا عدم قید میفهمونه اون که آمد در وادی لقا، میخواد در همین دنیا به لقا دست پیدا بکنه، آخرت ادامه لقا در دنیای او باشه، میخواد اهل لقا الله بشه از همین دنیا. این دو تا کار باید بکنه. کار اول عمل الزامی وجودی، کار دوم عمل الزامی عدمی. عمل الزامی وجودی فلیعمل عملا صالحا، باید دنبال اعمال صالح بره، باید برای این راه زاد و توشه فراهم کنه. این راه یه راهی نیست هر کس و ناکس رو به این راه راه بدن. عمل میخواهی دنبال لقاء الله میخوای بری، باید زاد و راهله داشته باشی. زاد و راهله چید؟ فلیعمل عملا صالحا. عمل صالح به چی میگن؟ در یک کلام ساده هر عملی را که شاره مقدس پای اون عمل را امضا کرد به انجام اون عمل راضیست، اون را به عنوان عمل صالح میاریم. ما باید دنبال زاد و راهله برید. فلیعمل عملا صالحا، این عمل الزامی وجودی. یک عمل الزامی عدمی هم داره، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، باید در انجام همون عمل صالح رنگ رو رنگ الهی قرار بده، رنگ غیر به این رنگ داخل نکنه. گاهی عمل عمل صالح، انسان گرسنه ای را سیر کنه، انسان بی لباسی را لباس بده، انسان بی خانه ای را خانه بده، انسان بی مأوایی را مأوا بده، انسان حاجتمندی رو حاجت کنه، به درد نیازمندی برسه. نفس این عمل عمل صالحه. هر کسی هم انجام بده موز پاش هست. بلذا عمل صالح رو در بعض آیات به تعبیر احسان آوردن، فاعلش رو محسن گفتن، بلذا فرمودن انا لا نبیع اجر المحسنین، با اجر محسن را زایه نکنم. یک کافر هم بیاد یک گرسنه را سیر کنه، سیر کردن گرسنه عمل صالحی هست. این عمل عمل احسانه، فاعلش فرد محسنه، لا نزی، حتما مزد به او میدیم. منتها اگر بنات این عمل صالح مزدش لقاء الله باشه، مزدش ملاقات با معارف حقی الهی باشه، باید اون عمل صالح با رنگ انجام بشه. رنگ چیه؟ ولا یشرک به عبادت ربی احدا، باید احدی و غیر از خدا را در این عمل شریک قرار نده. اگر این دوتا درست شد، عمل عمل صالح شد، خدا به این کار راضیه. اون عمل صالح را هم فقط برای ذات اقدس اله انجام داد و به غیر الله نگاه نکرد. دو تا بال که درست شد، حالا آماده پروازه. حالا پرواز میتونه بکنه، از عالم مرد بره به ملکوت عالم. هر که پرواز بالاتر، دید افق او وسیع‌تر، هر که دید افق وسیع‌تر بیشتر بارش میکنن از معارف حقای الهیه. توی پرانتز یه جمله کوتاه فقط بگم، الان توی این جمله نمیخوام بگم، توی پرانتز میخوام بگم. در روایات آمده آنچه که تا اینجا معنا کردم معنای ظاهر آیه است، یک معنای بطنی هم داره. مراد از عمل صالح المعرفه بالائمه. اگر دنبال لقاء الله میریم، باید از معرفت امام شروع کنیم. باید این پرانتز رو یک پرانتز دوم بزنم. چرا باید از معرفت ائمه شروع کنیم تا به لقاء الله دست پیدا کنیم؟ چون ائمه ما حجاب نورانی ذات اقدس اله هستند. باید از حجاب عبور کرد تا به اون ور حجاب رسید. و ائمه ما حجاب نورانی هستند، مظاهرن برای صفات جلال و جمال الهیه. اگر بناس به اون معادن دست پیدا کنی، باید از مظاهر شروع کنی. ائمه مظاهرن، و رضا منهای مظاهر یک، اصلا راهت نمیدن، دو، بیراه هم رفتی. و رضا اون کسی که چند شب قبل یه بار عرض کرده بودم، از افرادی بود، سالک بود، در این مسیح حرکت میگرد، مجاهدت ها داشت، اما بعد از مرگ او رو به خواب دیدم در آتش قوطفره. چرا در آتش افتادی؟ گفت خواستم معارف و بهشت رو پیدا کنم، منهای اهل بیت از جهنم سر در آوردم. کانال اینا هستن، حجب نورانی اینها هستن. بناست به منبع دست پیدا کنیم، باید از مظهر شروع کنیم. و رضا من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، یعنی المعرفه بالائمه. انسان باید دنبال ائمه بره. و لا یشرک به عبادت ربی احدا التسلیم لعلی فی الخلافه. انسان تسلیم ولایت آقا علی ابن ابی طالب بشه. در این ولایت علی هر کسی را که لایق ولایت نیست با علی شریک این امر قرار نده. معرفت ائمه تبعیت از ولایت صاحب ولایت تا بتونی به لقاء الله دست پیدا کنی. اونهایی که رفتن دنبال علی ابن ابی طالب و حضرت امین در بر اینها باز کرد، دیده عجیب و غریب، میگن این میسم تمار وقتی بالای دار بود دیگه از بدن خون میری، لحظات آخر عمر بود، همون بالای دار، مردم هر سوالی دارید از من عمار سوال کنید. 4 سال در خدمت علی ابن ابی طالب بودم، آنچه مولایم علی فرمود گفتم. چش به من علم ماکان، علم ما یکون، علم ما هو کائن رو علی یادم داد. 4 سال گفتم چشم، آنچه فرمود تبعیت کردن. یه همون تسلیم لعلی، تسلیم محض بودم من. خب 4 سال انسان تسلیم محض بشه، علم گذشته، علم حال، علم آینده، همه درها رو بروش باز کنن. و چقدر این انسان اهل معارف، اون اسرار الهی میشه. پرانتز بسته که اینجا یک وادی عجیب. انشالله این بحث مختصر را من رد شدم، دوباره بحث معارف انشالله برمیگردیم در معارف توحیدی که چه دریای عظیمی تو نهج البلاغه و جای دیگه که ما باید بی معارف برسیم اگر میخواهیم به مقامات دست پیدا کنیم. انسان جاهل بدانی به جای دست پیدا نمی کنه. چرا گفتن 1000 رکعت جاهل به 1 رکعت عالم، این یکی به 1000 تا می چربه. چرا گفتن خواب عالم تا نماز جاهل، خواب عالم به نماز جاهل می چربه. این داره نماز می خونه، حمد و سوره می خونه، رکوع و سجده می ره، سبحان الله، الله اکبر می گه، او داره می چرته، همون چرت به این برتری داره. آدم باید تو کانال بیفته، معارف را بگیره، به مقدار معارف حالا بالاش میبرم. یه جمله دیگه انشاءالله بهتون بگم، انشاءالله اگر خدا به ما توفیق بده و عمری باقی باشه، این برای بعد که تصمیم گرفتم انشاءالله این بحث باتون داشته باشم، حالا که با ما به توفیقش باز میشه خدا میدونه، که این عملی که میخواییم انجام بدیم عمل صالح. اون برم میخوام لا یشرک رو تو خود پیاده کنیم، عمل خالص، که با این دوتا بار اوج معنوی بگیریم. خب اوج معنوی یه بار به تقریب ذهن میگم، یه بار انسان مثل یک گنجشک پرواز میکنه، یه بار انسان مثل کبوتر بالاتر میره، یه بار مثل شاهین و عقاب خیلی بالاتر میره. همه پروازن، همه سید در عالمن، هر کسی تا حدی پرواز داره، از اون بالاتر نمیتونه بره. هرچه بار ایمان ما عظیمتر، هرچه رنگ اخلاص ما پررنگتر، اگر این دوتا کنار هم جمع شد، پرواز با اوج بالاتریه. هرچه پرواز اوجش بیاد بالاتر، که انسان به اینجا میرسه ره 100 ساله رو یه شبه تقیم میکنه. که انشالله اگر بعد خود توفیق داد تو این بحث میخوام برم. اخلاص چند مرحله داره؟ مراتب اخلاص چیه، هر مرحله با آدم چی نشون میدن، برکات اخلاص چیه. انشاءالله بحث مفصل دارید انشاءالله، پرانتز بسته. حالا اگر بخوام راه بیفتیم توی این مسیر، میخوام راه بیفتیم، چند تا گام اولیه هست که اگر انشاءالله این گام ها را طی کردیم، اون حال هوا در ما پیدا شون، کم کم در ما در معارف را هم باز میشه. اول یه جریان برا نقل کنم تا خود انشاءالله دلت گرم بشه به این جریان، تا من بگم راهاش چیه. آیت الله سید نعمت الله جزایری از جدش شمس الدین جزایری یه قضیه عجیبی نقل میکنه. به قضیه دقت کنید، گفت جد ما یه گاوی داشت تو صحرا میچرید، یه شیری حمله کرد، این گاوه رو درید. بعد وقتی شیر گاوه رو درید، کنار بدن گاو ایستاد، دیگه نه توی بیابونها. گفت شمس الدین خبر داری؟ گاوه ده شیر درید؟ گفت کجا؟ گفت در فلانجا شیر ایستاده. شد به جریان نگاه کنید، رفت تو خونه یه طناب گرفت، آمد کنار شیر، طناب رو انداد به گردن شیر، عبرت کنه. گوه حالا که گاو منو پاله کردی، باید جای گاو زمینم رو شخ بزنی. به چند روزی با شیر زمین شخ میزن، دین خلق الله میترسن، شیر رو رها کرد. این همون روایتیست که امام صادق سلام الله علیه فرمودن. قضیه بود که من شاید دو سال قبل برای شما عرض کرده بودم، امام صادق سلام الله علیه داشتن از کوفه بیرون میرفتن، ابراهیم ابن ادهم با یه ده با آقا همراه بودن، اینها جلوتر بودن، امام عقب سر بود. اون رفتن جلو، دیدن مقابل یه شیری وسط جاده ایستاده، راه رو بند آورده. اتا نگاه به شیر کردن، ایستادن که چه کنن، برن جلو چرا شیر حمله کنن. گفت از خود امام میپرسیم، بین جاده ایستادن، امام رسیدن، گفت آقا مقابل شیره ها، میترسیم بریم جلو؟ خود آقا آمدن در کنار شیر قرار گرفتن، دستی به یال شیر کشیدن، چند جمله فرمودن، شیر از جاده اومد کنار، یه بر رفت. تا اینجا مسئله نیست، خب امام حجت الهیست، تمام عالم در تسخیر فرمان امام، تا اینجا مسئله نیست. اما یه جمله اینا که بعد امام فرمودن، اون جمله مهمه که به این کار شمس الدین میخوره. بعد فرمودن اگر شما خدا را آنطور که باید عبادت کنید، میتونید مثل اسب و شتر بارهاتون رو بر شیرها سوار کنید، به خانه هاتون ببرید. این جمله مهمه. جمله اول که عادیه، امام حجت الله کل عالم در قبضه ولایی امامه، اون مهم نیست خیلی. جمله دوم مهمه که اگر شما خدا را آنطور که باید عبادت کنید، مثل اسب و قاطر و گاو و شتر بارهاتون رو بر شیرها سوار کنید، از اونها به عنوان بارکشی استفاده کنید. اونی که امام صادق تو جمع فرمودن، شمس الدین پیاده اش کرد، رفته یه تناب به گردن شیر انداخته، اون جلو گفته گاو منو کشتی، با جایست برای زمین شخ بزنی. این همونه. اگر انسان ها تو کانال عبودیت بیفتن، بشن عبدالله، در براشون وان کن، این یه درشه. حالا دخوام را بیفتیم چیکار بکنیم؟ من چند تا نکته را به طور فهرستوار با یه خور توضیح اینشان را به شما عرض بکنم، تا اینشان را بعدها برسه یه خور جمعیت اندر معنا با خودم شد، یه خور بالاتر اینشان را بیاییم، تا یه خور سطح رفت بالاتر حرفای خود بازترش کنیم. گام اولی را که باید طی کنیم، باید در خودمون ایجاد اراده و عزم کنیم. اینه خیلی به پا باشید، دارم میگم اینه خیلی به پا باشید. چند تا جمله امشب تا وقت هست میخوام براتون بگم، اینها رو خیلی به پا باشید. باید در خود اراده و عزم ایجاد کنیم. چرا باید در خود اراده و عزم ایجاد کنیم؟ به خاطر اینکه فارق بین ما انسان‌ها و حیوان‌ها همین عزم و اراده است. حیوانات غذا می‌خورند، ما هم می‌خوریم. آب می‌نوشند، ما هم می‌نوشیم. راه می‌رن، ما هم راه می‌ریم. می‌خوابند، ما هم می‌خوابیم. این برانور میاد، ما مثل اونها. در این مقدار ما مثل اون، اون مثل ما. یه دونه فارق هست بین ما و اونها، اون چیه؟ حیوان در انجام کارها کارش ان ارادتن نیست، انسان ان ارادتن کار میکنه، فکر میکنه، تعقل میکنه کدوم کار انجام بده، با سابقه تعقل و تفکر به یک کار اقدام میکنه. این جمله رو خوب گوشونید. اگر انسان ها در گناه راه برن، اگر انسان ها از وادی معصیت سر در بیارن، چون معصیت هوای نفسه، تابع هوای نفس میشن، توی وادی راه میفتن، اقل نکبتی را که بارشون میشه از اونها سلب اراده میشه. وقتی سلب اراده شد، اثرش چیه؟ عالم دنیا عالم ظاهره، عالم آخرت عالم باطنه. این انسان نمای بی اراده در باطن حیوانه. وقتی در باطن حیوان شد، اون برای حیوان محشور میشه، چون ظاهر انسانه اما در باطن مثل حیوان بی اراده محضه. گناه جلو بیاد اسیره، گناه چشم، گناه زبان، گناه گوش، گناه شکم، هر عضوی به گناهش اگه جلو بیاد بی اراده محض ذلیل و زبان تبعیت میکنه. بعد این انسان نما در واقع بی اراده حیوان بیش نیست، اونورم چون حشر به وجهه باطنه، اونور حیوان محشور میشه. و استاد اخلاق امام امت رضوان الله تعالی علیهما فرمودن گوش کنید، اگر انسان به تغنیات، به آواز، موسیقی، ساز، اینها زیاد گوش داد، از او سلب اراده خواهد شد. اون که استاد اخلاق حضرت امام بود، ایران ایرها رو تهی کرده بود. یه الان ما داریم میگیم، جوش میدهیم با توضیح میدیم، این راه رو رفته بود. گوش دادن به تغنیات، به غناها، به موسیقی ها، اقل اثر اینه در انسان اراده رو از کار میندازه. گهگاه شما دیدید بر آهنگ میزنه، این طرف ناخود آگاه پاش طبق نوت آهنگ حرکت میکنه، دست حرکت میکنه، چود غیر کمرم میده، چود غیر ارادی هم باشه. این همون سلب اراده است که بر انسان داره به این فوق تجلی میکنه. فارق بین انسان و حیوان همون اراده است. بلذا شما یا ما میخواهیم به اون معارف الهیه دست پیدا کنیم، میخواهم مدارج معنوی رو طی کنیم، اینها اراده میخواد که بخواهیم بپریم. کار میخواد. اگه انسان اراده پریدن بکنه و ارادش اراده شد میپره. ما چی؟ میگم ما، یعنی ما نوعی، شما نوعی، ما میخوایم به معارف دست پیدا کنیم، به خودمون زحمتی ندیم، شب بخوابیم، صبح که از خواب بیدار شدیم بشیم اهل معارف حقه الهیه. سینه اسرار، مغز ما پر از معارف. خب بخواب خوابشو ببین، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. کار باید کرد، گام اول در خود با ایجاد اراده کنیم. حالا این ایجاد اراده و عزم، عزم و اراده در چی؟ این متعلق اراده چیه؟ حالا دفعه میخوام عزم بکنم، عزمم را جزم کردم، میخوام راه بیفتم، در چی عزم کنم، در چی اراده کنم؟ گام اول عزم و اراده باید بیاد یک، انجام واجبات، دو، ترک محرمات، سه، جبران مافات. حالا را افتادی، خوی حرکت کنی، یه مدت تو راه نبودی، نماز قضا به گردن داری، مثال دارم میدونم، از تو چیزهای فوت شد، جبران کن مافات رو. میخوای راه بیفتی، تصمیم گرفتی، چهار تا دل با غیبت به درد آوردی، دل دردمند آگور بعض مؤمنین رفته، خود جبران کنی، برو اونجا حلیت بگی تا حجاب حق و ناس از راحت کنار بره، راه برات باز میشه. این همه خیلی حرفا داره، من دارم به اجمال براتون عرض میکنم. حالت عزمو بعضی از علما عنوان یقظه آوردن. یقظه در لغت به معنای بیداریه، اما در بحث سیر و سلوک به معنای تقید به ظواهر احکام شرعه. باید مثال دقت کنید، مثلا خوب جا بیفته، همه شما عزیزان در ماه رمضان این مسئله رو بلدید، علمای عظام همه در اینجا قول واحد دارن، مسئله اختلافی نیست. مسئلهش اینه، اگه در ماه رمضان یه انسانی آمده شب به او حال جنابت دست داد، تا از آن صبح وقت خیلی داره، بنا داره که حالا بگیره بخوابه، حالا به اذان نزدیکتر میشه، از خواب بیدار میشه، بده غسل انجام بده، غسل کنه، اتفاقا تو خواب مونتا از آن صبح. فتوای همه علما اینه، دوزه فرد درسته، اشکال نداره، قضا هم نمیخواد. یه نفر میگه همین حال جنابت به او دست میده، از آن صبح نمیخواد پشت قبل اذان بره غسل کنه، تا از آن صبح خواب بیمونه. هم این انسان دوم هم انسان اول وقتی اذان صبح شد به حال جنابت به اذان وارد شدن. چرا روزه اولی درسته، غذا هم نمیخواد، اشکال نداره، دو روزه دوم باطله، غذا میخواد، شدم کفاره، هر دو که جنوب بودن، فرق چیه؟ اون مصمم بود که غسل کنه، اون مصمم نبود برای غسل. همین تصمیم و عزم اثر بار میکنه، برای اون روزه رو درست میکنه، برای روزه رو خراب میکنه، این اثرش. برای اون میگن منزلگاه یقظه، یعنی تقید به ظواهر احکام شرع، باید در تو این حال تقید باید پیدا بشه. حالا انسان میخواد تو وادی معارف راه بره، گام اول عزم و تصمیم به ظواهر شرعه، از من واجبی فوت نشه، از من حرام مرتکب نشه، جبران کنم مافات رو. اگر در من عزم و اراده به این کار پیدا شد، ظاهرم ظاهر شرعی و عقلی شد. ظاهر عقلی چرا؟ چون ان ارادت داری کار میکنی. ظاهر شرعی چرا؟ چون تأسی به پیغمبر اکرم کردی، تأسی به امر طاهرین کردی. این ظاهر شرع هم این ظاهر ما شرعا و عقلا بر انسان کار میکنه. کارش چیه؟ بر آدم صفای باطن ایجاد میکنه، بر انسان نور باطن ایجاد میکنه. آنها که این راه را رفتن، این راه را طی کردن، این مدارج را پیمودن، اهل این راه میگن. تا در انسان این اراده در این امورات پیدا نشه، امکان نداره در معارف و کشف و شهود بین باطن رو باز کنند، امکان نداره. یه آدم ذلیل بی اراده بی عزم شلوول، یعنی یه رفیق براتون باشه اعترابش میکنید، تا خدا نگاه بود بندازه، یه اگه شلوول دارید این ور باد بزنه این وری کله پا میشه، اون ور باد بخوره این ور کله پا میشه، هر طرف باد بیاد همون ور کله پا. این برای خود عنوان دوست راه انتخاب میکنی؟ این همون همج و رعاییست که در نهج البلاغه حضرت امیر او رو مذمت کرده که به هر باد ایمان آور میفتند. حالا این باد جزر و مده یا نه باد بادهای شهوته، بادهای چیز دیگه است. گام اول مصمم محکم در این را که بخوام راه بیفتم. باد اینه به عزیزان بگم این جمله رو، بادم یه بار تو این فکر نیافتی یه شب سلمان بشید، حالا تصمیم گرفتی واقعا محکم تصمیم گرفتی، واقعا هم تصمیم شما تصمیم و ارادهتون واقعا اراده است، یا بی حال و هوا نیفتی یه شب سلمان بشی. صفات نفسانی در انسان مثبت یا منفی در طول زمان ایجاد میشه. باید در شما اون عزم و اراده ملکه برات درست بکنه تو توی جزر و متان نگهت بداره. یه بار الان عزم و جزم میکنی، بله جلسه امام حسینه، شب 11 محرمه، چهره ها نورانی، عزای حسین بیرون به هر کجا نگاه همه ناله یا حسین در دیوار حالت عرفانی به خود گرفته. انسان در این ظرف میخواد خود را به احکام شرع مقید کنه خیلی آسونه. با یک کار به تهران برخورد میکنید، به شما تهران مید که در دیوار گناه داره میباره، که خدا به جان ما مسید اون کسی را که برای شیعیان باب گناه را باز کرد خدا به خون حسین شالا نابودش کنه. خب انسان در اون ظرف افتاد، خب اون ظرف ظرف عادی نیست، یک اراده قوی میخواد آنجا که گناه میباره خود را نگه بداره. این اراده قوی در طول زمان براش جلو میاد. رضا صفات قاعده کلی، صفات نفسانیه مثبتش یا منفیش در انسان رسوخش زمان میطلبه. یه آدم جبون و ترسو یه شبه شجاع نمیشه، یه آدم بخیل یه شبه سخی نمیشه. آدم بخیله در طول زمان کم کم از بخل در میاد، کم کم تو وادی سخا قرار بگیره، در طول زمان بخیل بود بعد بشه سخی. یه آدم انسان جوان و ترسو بوده تقریب به توقی میخون بعد پس کلش میفهید، این یه حک شجاع نمیشه. این باید در طول زمان کار کنه کم کم از اون جبن در بیاد، توی اون قدرت قلبی قرار بگیره تا بشه شجاع. این از در انسان هم زمان میبره، با تمرین حتما کار درست میشه. پس اولین گام در این سیر توحید در عبادت که انشاءالله بخواییم به مقام کان یرجو لقاء الله دست پیدا کنیم، باید در خودمون ایجاد عزم و اراده کنیم با تمرینات در طول زمان، اونم عزم به فعل واجبات، ترک محرمات، جبران مافات، چون اوائل کار الان چند بار زمین بخوره، گناه زبان به پا باشه، گناه چش زمین بخوره، چشم به پا باشه، گناه زبون زمین بخوره. اول که انسان به این مقامات دست پیدا نمی کنه، انسان هی زمین میخوره، باید سعی کنه مرحله بعدی کمتر زمین بخوره. همینطور در طول زمان، روز اول 50 بار زمین خورد، فردا 40 بارش کنه، هفته بعد 30 تاش کنه، ماه بعد 20 تاش کنه، تا سال بعد 10 تا، تا بیاد به اونجا که اونقدر عزم قوی شد گناه با هر جلوه بیاد جلو نمیتونه اینو بلغزونه. تمرین میبره. راه طی شدنی، ما را آوردن که این راه را طی کنیم و فرمودن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بخوای زیر بارتون میگیریم، حرکت کن کمکت میکنیم. داره به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرمون. حالا انشاءالله اگر عمری باقی بود فردا شب میرم در یک جمله بعدی قضیه. حالا گام دوم چیه؟ تا انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم. حالا من انشاءالله میخوام این بحثو گذرا رد بشیم تا خدا چی حواله کنه. دارا به حق ابا عبدالله قسم میدیم در این جهادی را که جهاد اکبر او را نامیدن، نه جهاد کبیر، در مقابل جهاد اصغر، نه جهاد صغیر، خدا ما را یاری عنایت بفرما. امشب شب شام غریبان حسین و عزیزان حسینه. یه پیشنهادی میکنم برادر خواهرها، هر کی میل خودشه، اگر خواست این کار رو انجام بده، اگر نه میل خودش، من خودم میکنم انشاءالله انجام میدم. امشب سعی کنید برای خودتون زیرانداز و متکا قرار ندید، یه رو انداز داشته با که سرما نخورید، اما زیرانداز و متکا قرار ندید. چرا؟ چون عزیزان حسین امشب روی خاکا دارن دراز میکشن. آنچه در خیمه ها بود اون ظالم ها امروز غروب به غارت بردند. شاید روی همون خاک ها اینا دراز کشیدن، ما روی فرش ها دراز میکشیم. به یاد حسین و عزیزان حسین زیرانداز نمیندازیم، متکا زیر سر نمیندازیم، تا به همین مقدار از اونهای تبعیتی کرده باشیم. میگه غروب آمدن خیمه ها رو آتش زدند، دور تا دور خیمه رو از روز قبل خندق گرفته بودند که دشمن از پشت حمله نکنه، فقط یه راه باز بود از جلو که از همین راه دشمن با اسب وارد میشد و قرار بود از همین راه عزیزان حسین فرار کنه. وقتی راه که خیمه ها آتش گرفت، زن بچه به بیابون فرار کردن، زینب رفت در کنار آقا امام سجاد، الان حجت خدا توی، بمونیم بر آتش بسوزیم، تکلیف اینه یا اینکه بچه ها فرار کنند. فرمود که امه جانا علی کنه بالفرار، بگید بچه ها به بیابون ها فرار کنند. چون فقط صحنه را مجسم کن، از صبح امروز تا الان آن به آن جنازه آوردند، بدن پاره پاره آوردن، بدن بی سر آوردن، آن به آن در استرا این زن و بچه به سر می بردن، تا اینکه غروب آمدن خیمه ها رو آتش دادن. این بچه این زن در توی بیابان مهدار کربلا فرار میکنه، با چه استراب داره فرار میکنه؟ لا اله الا چه جنایتی کرده، من نمیدونم، بیان و زمان قاصره، ترسیم کن این جنایت ها رو. میگن خیمه ها رو آتش زدن، اما زینب دلواپس امام سجاده، جا آتش هی میره هی میاد، خانم دارن خیمه رو آتش میدن، چرا فرار نمی کنی؟ همون یک مریضی بین این خیمه ها دارم، نگران اون مریضم. بچه به بیابون ها فرار کردن، اون نانجیب نامسلمون ها اموال در خیمه ها رو به غارت بردن، دیگه ما خیمه کاری نداشتن، اموال به غارت رفته. زینب آمد این آتش ها رو خاموش کرد، از چوب نیم سوخته یه خیمه نیم سوختی برپا کردن. بعد خطاب که زینب جنگ تمام شد، برید توی بیابون ها بچه ها رو پیدا کنید. یه طرف زینب رفت، یه بر ام کلثوم رفت، پخش شد تو این بر اون بر که پیدا کنن بچه ها رو. به هر زحمتی بود بچه ها رو به خیمگاه آوردن. داره زینب اینها رو دلداری میده، اینها رو به صبر دعوت میکنه، بیان دو نفر دارن میان. کیا هستن اینا؟ گفتن دو نفر از سربازان عمر سعدن، دو تا ظرف آب آوردند، آب آوردن که به اینها بدن. بلکه زینب این دو ظرف آب است، بچه ها تشنن، آب بنوشید. ما که رفتیم این منطقه منطقه حفاظت شده است، هر کس به اینجا نزدیک بشه سربازان عمر سعد او رو با تیر میزنن. ما رفتیم دیگه شما خیال دل راحت باشه. وقتی زینب دو ظرف آب رو آورد به خیمه، خیمه عاشورای دوم بپا شد، کسی آب بیل نداشت، از صبح تا غروب تشنه کسی آب بیل نداشت، تا نگاه به آب کردن ناله ما حسینا، ما عباسا، ما علیگیا، ما اسخرا بلند شد. عزیزان شب شام غریبان صدا به ناله بلند کنید، با زینب و کلثوم هم ناله بشید. اگه الان چشما به کربلا باز بشه داره زینب تو سرش داره میزنه، به سینه داره میزنه. وقتی آب اوورد به بچه ها دادن، آتش فروکش کرد، مقداری رفت استراحت کنن بخوابن، داره این زینب شیرزن کربلا داره به کار خیمه ها میرسه، دیدن یه گوشه یه نالهی بلند شد، دوید جلو، این ناله مالکیه، دید یه زنی نشسته داره از دل ناله میزنه. خب چرا ناله میزنی؟ بچه تازه به خواب رفتن. گفت زینب به خدا دست خودم نیست، آب که نوشیدم به سینه هام شیر افتاد، به یاد علی اصغر افتادم، امروز لبان تشنه دنبال